این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فوران آتش فشان در ایسلند روزانه 200 میلیون دلار به شرکت های هوایی خسارت وارد می کند. وکیل محمد خاتمی می گوید موکلش ممنوع الخروج نیست، اما یکی از نهادهای جمهوری اسلامی مانع از سفر او به خارج از کشور شده است. دادستان تهران گفت فرزند هاشمی رفسنجانی در صورت ورود به ایران باید به دادسرا معرفی شود. ساعت 8 بامداد به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز شنبه 28 فروردین، هوای اغلب شهرهای ایران از جمله تهران، زنجان، ساری، مشهد و اصفهان بارانی است و تنها در استانهای شمال باختری کشور هوای نیمه ابری پیش بینی می شود. در شامگاه در همدان، گرگان، شیراز و شهرهای استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان باران خواهد بارید. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را شامل خبر، گزارش، گفتگو، مروری بر روزنامه‌های صبح شنبه تهران و گزارشی از شهرام میریان درباره تور اروپایی گروه موسیقی مستان تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهم‌ترین خبرها را می‌شنویم به همت همکارم پارسا شمس. با سلام دوباره.
با درود بر شما، سلام و صبح شما شنوندگان عزیز بخیر. همزمان با ادامه لغو پروازها در 12 کشور اروپایی، سازمان امنیت هوایی اروپا اعلام کرد مسافران باید برای اختلال‌های بیشتر در پروازها در روز شنبه امروز آماده باشند. انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی اعلام کرد این رویداد روزانه 200 میلیون دلار به خطوط هوایی خسارت وارد می کند. گسترش خاکستر ناشی از فوران آتش فشان در ایسلند سبب لغو 17,000 پرواز در استونی، لهستان، بریتانیا، نروژ، دانمارک، بلژیک، فنلاند، جمهوری چک و بخش‌هایی از آلمان، فرانسه، ایرلند و سوئد در دو روز گذشته بود است. شرکت هوایی رایان ایر اعلام کرد پروازه خود به کشورهای شمال اروپا را تا ظهر روز دوشنبه این هفته لغو کرده است. همچنین سازمان هواپیمایی کشوری ایران اعلام کرد مشکل به وجود آمده در آسمان اروپا موجب لغو پروازهای شرکت‌های هوایی ایرانی به مقصد برخی کشورهای اروپایی شده است. در حالی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصمیم برای جلوگیری از خروج محمد خاتمی از کشور انتقاد کرده و از تصمیم خود برای پیگیری این مسئله خبر دادند، وکیل رئیس جمهوری پیشین ایران گفته حکم ممنوع الخروجی برای وی صادر نشده و یکی از نهادهای جمهوری اسلامی مانع سفر او به ژاپن شده است. به دنبال انتشار اخباری درباره جلوگیری از سفر آقای خاتمی به ژاپن برای شرکت در نشستی در زمینه خلع سلاح هسته‌ای، محمود علیزاده طباطبایی وکیل وی روز جمعه به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت هیچ گونه حکم ممنوع الخروجی برای آقای خاتمی صادر نشده است. وی گفته تا جایی که اطلاع دارم سفر لغو سفر روز جمعه آقای خاتمی به ژاپن به توصیه برخی نهادها بوده است. بیشتر برخی از سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان به نقل از منابع آگاه نوشته بودند وزارت خارجه دولت محمود احمدی نژاد به طور کتبی به رئیس جمهوری پیشین ایران اطلاع داده که اجازه ترک کشور را ندارد. در حالی که گفته می‌شود در جلسه مشترک رئیس قوه قضاییه و کمیسیون قضایی مجلس از صدور حکم جلب مهدی هاشمی خبر داده شده، دادستان تهران می‌گوید وی در صورت ورود به ایران باید به دادسرا معرفی شود. مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت، از شهریور ماه سال گذشته در خارج از ایران به سر می‌برد. خبرگزاری فارس گزارش داده در جلسه مشترک صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و جمعی از نمایندگان از جمله اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح شده که در صورت ورود مهدی هاشمی به کشور بی بر اساس حکم دستگیر شود. کنفرانسی جمهوری اسلامی از آن با عنوان انرژی هسته‌ای برای همه، سلاح هسته‌ای برای هیچ کس ترتیب داده، از امروز شنبه به مدت دو روز در تهران برگزار می شود. پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بود نمایندگان 70 کشور دعوت شدند تا در این کنفرانس شرکت کنند، اما گزارش خبرگزاری های ایران حاکی است 14 وزیر خارجه، 10 معاون وزیر و 8 نماینده از سازمان های منطقه‌ای و بین‌المللی در این کنفرانس حضور خواهند داشت. آمریکا گفته است ایران به جای برگزاری آن کنفرانس بهتر است با جامعه بین‌المللی همکاری کند. فرزند ایزا سرخیز روزنامه‌نگار زندانی وضعیت جسمانی پدرش را در اعتصاب غذا در روزهای آغاز سال جاری وخیم توصیف کرده است. مهدی سرخیز در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت پدرش در ماه‌های گذشته 20 کیلو وزن کم کرده و زندان انفرادی و شرایط زندان سلامت وی را به صورت جدی تهدید می‌کند. علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر و نماینده مجلس شورای اسلامی روز جمعه اعلام کرد این تشکل کارگری برای روز جهانی کارگر روز اول مهمه برنامه‌های ویژه‌ای دارد. کمتر از دو هفته دیگر روز جهانی کارگر است. این گزارش‌ها تا کنون از سوی مقامات دولتی تکذیب نشده است. ژیلا بنی‌یعقوب روزنامه‌نگار و بلاگ‌نویس و فعال حقوق زنان برنده جایزه سال 2010 میلادی سازمان گزارشگران بدون مرز با عنوان جایزه آزادی بیان شد. مراسم اهدای این جایزه در ماه ژوئن در شهر بن آلمان برگزار می‌شود. سازمان گزارشگران بدون مرز گفته ژیلا در خط مقدم تلاش برای آزادی بیان در کشور خود ایستاده است. او و خانواده‌اش تاکنون بهای سنگینی برای تعهدات او پرداختند.
با سپاس از پارسا شمس، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. شرکت پتروناس در مالزی هم تصمیم گرفت دیگر به ایران نفت نفروشد. روزه سیاسی برخی از زندانیان سیاسی در اعتراض به شرایط زندان. مخالفت کمیسیون بهداشت و درمان با پیشنهاد رئیس جمهوری اسلامی در پیوند با افزایش جمعیت. اجرای 18 کنسرت توسط گروه موسیقی مستان در اروپا، گزارش هنری فرهنگی امروز رادیو فرداست از شهرام میریان. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. پتروناس در مالزی، کشوری که سالیان دراز است از جمهوری اسلامی حمایت می کند، هم دیگر نمی خواهد به ایران بنزین بفروشد. پیش از آن نیز بسیاری از شرکت‌های بزرگ نفتی جهان طی ماه‌های گذشته تصمیمات مشابهی گرفتند. این شرکت‌ها یا دیگر نمی‌خواهند به جمهوری اسلامی بنزین بفروشند و یا از سرمایه‌گذاری بیشتر در ایران خودداری می‌کنند. رضا الفت:
مالزی هم دیگر به ایران بنزین نمی‌فروشد، در حالی که خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که ایران میلیون‌ها بشکه نفت خود را در نفتکش‌ها ذخیره کرده. شرکت مالزیایی پتروناس گفته است دیگر به ایران بنزین نمی‌فروشد. رویترز گفته است ایران حدود 19 نفتکش بزرگ خود را از نفت پر کرده است. هدف این اقدام بالا بردن قدرت مانور ایران در فروش نفت به مشتریان است. اما خبرهای رسیده از قطع همکاری شرکت‌های بزرگ نفتی با ایران نشان می‌دهد که فعلاً مشکل ایران نه فروش نفت، بلکه راضی کردن شرکت‌های بزرگ به ماندن در ایران است. یکی از جدیدترین و مهمترین ضرباتی که این روزها در این زمینه به ایران وارد شده، اعلام قطع فروش بنزین از سوی پتروناس است. یکی از سخنگویان پتروناس گفته است ما ظرف 40 روز گذشته هیچ بنزینی به ایران نفروخته‌ایم. قطع فروش بنزین از سوی پتروناس به این دلیل مهم است که ایران در سالهای گذشته تلاش کرده در غیاب شرکت‌های بزرگ آمریکایی برای پیشبرد فعالیت‌های نفتی خود به شرکت‌های روسی، اروپایی و مالزیایی تکیه کند. اما اکنون که بعد از اروپایی‌ها، روس‌ها و مالزیایی‌ها نیز به سمت قطع همکاری با ایران می‌روند، تهران می‌خواهد به کجا تکیه کند؟ شاید یکی از گزینه‌ها ونزوئلا باشد. ایران در ماه‌های اخیر تلاش کرده نشان دهد که می‌تواند بنزین مورد نیاز خود را با واردات از ونزوئلا جبران کند، اما برخی کارشناسان معتقدند که بنزین وارداتی از ونزوئلا نه تنها کیفیت ندارد، بلکه گران‌تر نیز هست و این یعنی از چاله به چاه افتادن. هومن پیمانی، تحلیلگر مسائل نفتی در سنگاپور، معتقد است حتی اگر ونزوئلا بتواند بخشی از مشکل بنزین ایران را حل کند، در حوزه سرمایه‌گذاری و ارائه تکنولوژی نمی‌تواند کار خاصی برای ایران انجام دهد.
توانایی سرمایه‌گذاری اینا محدود در چارچوب امکانات مالیشون که مسلما قابل قیاس با شرکت‌های بزرگ نفتی نیست. تا اونجا که مربوط به فناوری میشه، اون مقدار فناوری که اینها دارن جوابگوی نیازهای ایران نیست.
البته محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، چون این استدلال‌های را قبول ندارد و به سبک خود میگوید
ما گفتم بگم بنزین تحریم کنیم، من استقبال کردم، گفتم زودتر این کارو بکنیم. اینا نمی اینا من حالا برای شماها میگم، اینا نمیفهمن، همش به نفع ما کار میکنن. همش خیال میکنن اگه بگم ما بنزین به ایران نمیدیم ما ناراحت میشیم عزا میگیریم و رو به قبله دراز میکشیم. اینطور نیست، فوری به متخصصین میگیم آقا انقدر لیتر بنزین میخوام فوری بسازیم ظرف یه هفته 15 روز 20 روز.
اما به نظر میرسد مسئله به این سادگی که محمود احمدی نژاد میگوید نیست. کارشناسانی مانند شاهین فاطمی، اقتصاددان و رئیس مرکز اروپایی تحقیقات بین‌المللی معتقدند سخن گفتن مسئولان جمهوری اسلامی از بی تأثیر بودن این فشارها پنهان کردن حقیقت از مردم است.
در این مورد هم مثل همه موارد دیگه سران نظام جمهوری اسلامی حقیقت رو همیشه از ملت ایران کتمان کردن، در حالی که خیلی بهتر بود که واقعیت رو میگفتن. در اون موقع شاید بهتر میشد سیاست گذاری کرد، ولی نه، به نظر من تحریم ها مسلم مؤثر بوده. حالا ممکنه تا اون حدی نبوده که رژیم رو از پا در بیاره، ولی لطمات اصلی این به ملت ایران خورده، به تجار ایرانی خورده و از همه مهمتر به آینده مملکت ما لطمه خورده. اینها عواقب دراز مدت داره. جمهوری اسلامی میگه تأثیری نداره، اونها فقط یک معیار در نظر میگیرن و اونم تا روزی که کار به جای نرسه که اینها ثابت نشن میگن تأثیر نداره.
نگاهی به اسامی بزرگی که طی ماها و سالهای گذشته از صنعت نفت ایران بیرون رفتند نشان میدهد که حق با کارشناسان است. شرکت‌های نفتی بزرگ آمریکایی نظیر شورون، تگزاکو و اگزان موبیل اصولاً سالهاست در ایران فعالیتی ندارند. اما رویال داچشل بزرگترین شرکت گاز و نفت اروپا نیز از ایران رفته است. نام‌های بزرگی چون استات اویل نروژ، ایمپکس ژاپن، ویتول، ترافیگورا، گلنکور، ریلاینس هند و اکنون لوک اویل روسیه و پتروناس مالزی و این همه در حالی است که دولت مردان ایرانی امیدوار بودند برای مقابله با فشار شرکت‌های اروپایی و آمریکایی به شرکت‌های روسی و مالزیایی تکیه کنند. اگر این پاپس کشیدن شرکت‌های بزرگ از همکاری‌های نفتی با ایران را با رفتار مشابه آنها با عراق در ماه‌های اخیر مقایسه کنیم، شاید واقعیت آشکارتر شود. تمامی برندهای بزرگ نفتی در حالی از ایران رفتند یا در حال رفتنند که فقط در 6 ماه گذشته میلیاردها دلار در صنعت نفت عراق سرمایه گذاری کردند. اگر خوب نگاه کنیم، آنها که دیگر حاضر نیستند 1 دلار در ایران سرمایه گذاری کنند، ماه هاست که برای میلیاردها دلار سرمایه گذاری در عراق صف کشیدند.
گزارش رضا الفت را می شنیدید. شماری از زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که در اعتراض به شرایط زندان و رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی با آنان به روزه سیاسی دست خواهند زد. فریدون زرنگار.
در این بیانیه خطاب به مردم ایران نوشته شده: بهتر از هر کسی می‌دانید که هزاران تن از فرزندان شما که در جریان انتخابات خرداد 88 از نامزدهای اصلاح طلبان حمایت کرده و به جنبش سبز تعلق خاطر داشتند، از فردای روز 22 خرداد به بهانه‌های واهی و اتهام‌هایی که اغلب وجاهت قانونی نداشته و ندارند، در تقابل آشکار با مفاد و اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور از جمله حقوق شهروند، حتی در نیمه های شب از محل کار و سکونت خود به بازداشتگاه ها و زندان های شناخته شده و ناشناس انتقال یافتند و بسیاری از آنان پس از نگهداری بلند مدت در شرایط ویژه و بازجویی های تحت فشار جسمی و روحی و روانی در دادگاه های به گفته این زندانیان فرمایشی محاکمه شده و به حبس های طویل المدت یا غیر عادلانه محکوم شدند. در این بیانیه زندانیان می‌نویسند با گذشت قریب 1 سال بسیاری بدون محاکمه و حتی تمدید قرار بازداشت در وضعیت مبهم و بلا تکلیف در بازداشتگاه‌های 209، 240، بند 2 الف و بند 350 در زندان اوین نگهداری شده و می‌شوند و از بسیاری از حقوق قانونی، اسلامی و انسانی خود محروم بوده و هستند. مهدی سرخیز، فرزند عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار در بند، به رادیو فردا درباره این بیانیه میگوید:
خبر چند روز پیش به دست من رسیده. یک گروهی از این زندانیا هستن که بعد از انتخابات بدون دلیل بازداشت شدن. سریاشون بهشون زندانیای طولانی دادن. یه سری آن تو خیلی شرایط بدی الان قرار دارن. کسانی که الان هم زندان هستن، گفتم اون اتحادشون رو نشون بدن، همون که اتحادشون رو تو انتخابات نشون دادن. و شروع کنم به روزه گرفتن. از یک اردیبهشت شروع میشه، هفته یک بار، یه هفته های بعد اضافه میشه و به تعداد روزها در اون هفته اضافه میشه تا به اینکه به نهایتش میرسه که همون دم انتخابات هست که هر روز میشه.
خواست زندانیان لغو و تقلیل احکام صادره علیه زندانیان سیاسی، امنیتی و مطبوعاتی در دادگاه‌های به گفته آنان فرمایشی پس از خرداد 88، آزادی فوری کلیه بازداشت شدگان تا زمان برگزاری دادگاه‌ها با قید وثیقه و کفالت، رسیدگی به روند غیرقانونی و غیرعادلانه بازجویی‌ها، دادرسی‌ها و مجازات متخلفان در تمامی سطوح و بهبود وضعیت قضایی، بهداشتی، رفاهی و تفریحی کلیه زندانیان و بازداشت شدگان است.
گزارش فریدون زرنگار بود. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی میگوید مجلس بررسی‌های خود را در زمینه اظهارات اخیر رئیس جمهوری در پیوند با افزایش جمعیت آغاز کرده و کمیسیون بهداشت و درمان با این پیشنهاد مخالف است. محمود احمدی نژاد هفته گذشته گفته بود ایران توانایی داشتن 150 میلیون تن جمعیت را دارد و دولت طرحی را در دست تهیه دارد که بر پایه آن به نوزادان متولد سال 1389 1 میلیون تومان و نیز ماهانه 100 هزار تومان پرداخت خواهد شد. مهرداد مشایخی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه جورج تاون در آمریکا، در گفتگو با علیرضا کرمانی از رادیو فردا نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که مبنای مخالفت‌های مجلس با طرح محمود احمدی نژاد چیست؟ مهرداد مشایخی:
موضع‌گیری برخی از نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های بهداشت وابسته به بود و همینطور یکی از روحانیان بلندپایه در مورد صحبت آقای احمدی نژاد در مورد افزایش جمعیت بر زمینه یک استدلال واقعی بنا شده. حالا احتمال داره که در این حال بر پایه یک سری از کشمکش‌های سیاسی جناحی هم تقویت شده باشه، ولی به هر حال به درستی اشاره میشه که آقای احمدی نژاد داره کاملا زیر یک برنامه ریزی جمعیتی که به دنبال فاجعه دهه اول انقلاب در کشور انجام گرفت میخواد اینو کاملا نادیده بگیره و زیرش بزنه، در حالی که شواهد بسیاری وجود داره که از جنبه های اقتصادی، جمعیتی، بهداشتی و و و کشور با فاجعه روبرو خواهد شد.
آقای مشایخی، آقای احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خودشون همونجا اشاره کرده بودن که به دلیل افزایش جمعیت در سالهای دهه 60 همکنون با مشکل اشتغال روبرویم و از سوی دیگه ایشون در شرایط فعلی تاکید میکنه که کشور قابلیت داشتن 150 میلیون جمعیت رو داره. در صحبت‌های آقای احمدی نژاد تناقضی نیست؟
تناقض کاملا آشکاری وجود داره. یعنی ببینید، ایران در شرایطی قرار داره که از تولید اشتغال برای این جمعیت ناتوان هست، بنابراین کاملا تضاد وجود داره. دستن در کاران جمعیتی در ایران در همین چند روز اخیر به کرات این مسئله رو گویصد کردن که ایران قادر نیست در شرایط کنونی با افزایش بیشتر از این مقابله بکنه.
آقای احمدی نژاد یک سیاست تشویقی رو هم پیشنهاد کرده و اون این که به هر نوزاد متولد سال 1389 1 میلیون تومان پرداخت بشه و ماهانه هم 100 هزار تومان. اگر چنین چیزی به وقوع بپیونده، جلوگیری از افزایش جمعیت بسیار مشکل خواهد بود.
خب این کار به نظر من یک سیاست فاجعه آمیز است اگر حتی این کار صورت بگیره، به خاطر اینکه اولا 1 میلیون تومان با تورمی که در ایران هست واقعا پشیزی ارزش نداره و تحت تأثیر تورم به سرعت رنگ میبازه و تأثیر چندانی در زندگی این خانواده های ایرانی نخواهد داشت. و آنچه که نمایندگان مجلس و کمیسیون های وابسته به او در مقابل احمدی نژاد مطرح میکنن دقیقا دست گذاشتن روی همین مسئله هست که توزیع پول بین افراد خانواده ها مسئله رو نمیتونه حل بکنه. ما احتیاج داریم که چرخ اقتصاد از طریق تولید اشتغال جلو ببریم.
آقای مشایخی، در ابتدای صحبتتون شما اشاره کردین به اینکه ممکنه طرح آقای احمدی نژاد یا مخالفت‌ها در برابر اون نوعی درگیری جناحی و سیاسی باشه. ممکنه اشاره بیشتری در همین زمینه داشته باشید؟
در شرایط حاضر موضع‌گیری که نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های وابسته به او، کمیسیون بهداشت مجلس در مورد آقای احمدی نژاد کردن، به هر حال اتکا داره بر یک سری از گزارش‌های کارشناسی که در سال‌های اخیر در مورد افزایش جمعیت در ایران بوده. بنابراین ظاهرش محکمه پسند هست و قابل استدلال هست. ولی مسلماً درگیری‌های جناحی که بین بخش‌های مختلف اصولگرایان و مجموعه نیروهای راست سنتی و محافظه‌کار الان رو به افزایش هست، در این امر بی تأثیر نیست. و از همین واژه‌هایی هم که به کار می‌برن این که باز هم آقای احمدی نژاد شعار داد، یعنی باز می‌خوان در واقع مردم رو متوجه این امر بکنن که ببینید رئیس جمهور صرفاً کار شعار دادن هست و بی‌اعتنایی به کار کارشناسی.
مخالفت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد محمود احمدی نژاد در راه افزایش جمعیت. مرداد مشایخی استاد جامعه شناسی در دانشگاه جورج تاون به پرسش‌های علیرضا کرمانی از رادیو فردا در این زمینه پاسخ می‌داد. در پیوند با رخدادهای ایران، پیام‌هایی از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده‌ایم که از طریق آنها نظرات خود را درباره مسائل مختلف بیان داشته‌اید. میکروفون رادیو فردا در اینجا در اختیار شما تحلیلگران و قاضیان واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا بشن.
این آقای احمدی نژاد که گفته هر بچه‌ای که در سال 89 متولد بشه 1 میلیون تومان بهش پول میدم، این برخلاف سیره پیغمبر و حضرت علیه. مال بیت المال باید به نسبت بین همه تقسیم بشه. ایشون حق ندارم چه کاری بکنه.
ببخشید، من میخواستم از آقای احمدی نژاد لطفاً بخوان که شما رو به خدا قسم میدم از رشد جمعیت چشم پوشی کنید. والله بچه‌های ما بیکارند، والله بیکار هستند.
راجع به برنامه هسته‌ای که شما میفرمایید، یک چیز کوچک رو بسیار بزرگش کردین. شما خودتون دارای بزرگترین سلاح‌های هسته‌ای هستید، ولی به بقیه میگین که نداشته باشین. و مهمتر این که این یه عرق ملی هستش و ما به هیچ عنوان، به شخصی خودم، من از هیچ دولتی، از هیچ شخصی، از هیچ گروهی نه حقوق میگیرم نه جیر خود کسی هستم، ولی برای برنامه هسته‌ای تا پای جونم وای میستم، چون این برابر است با عزت و شرف و پیشرفت ما.
باید بگویم روز جهانی کارگری نمونده برای ایران. روز جهانی کارگر فقط مال کشورهای اروپایی و آمریکایی و سایر کشورهای دیگه است. روز جهانی کارگری که بیش از 8 ماه حقوق نگرفته باشه و به زور اسلحه و سرنیزه تو کارخونه نگرش دارن، چه روز جهانی هست؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
ساعت 8:22 است. در اینجا پارسا شمس روزنامه‌های صبح امروز تهران را برای ما ورق می‌زند.
از میان مطبوعات،
روزنامه رسالت در تیتر نخست شماره روز شنبه به نقل از جواد لاریجانی از احتمال آغاز موج جدید اعتراضات در کشور خبر داده و خواستار آماندگی برای برخورد با اعتراضات شده است. این روزنامه از قول جواد لاریجانی که از معاون بین‌الملل برادرش صادق لاریجانی رئیس فعلی قوه قضایی را بر عهده دارد، اعتراضات پس از انتخابات را مشابه اعتراضات دانشجویان پس از حمله نیروهای انتظامی و شبه نظامی به کوی دانشگاه توصیف کرده و هر دوی آنها را فتنه نامیده است. روزنامه کیهان با انتشار چند مطلب مختلف در شماره روز شنبه خود خواستار ضرورت مقابله عملی با سکولاریسم در دانشگاه ها شده و نوشته برای برخورد با سکولاریسم در دانشگاه ها شاید بسیار دیر باشد و برآورد هزینه ها و خسارت های معنوی این دیر هنگام بودن در محاسبه نگنجد، اما همین شروع اگر با ثبات و استحکام تداوم یابد ستودنی است. این روزنامه همچنین خواهان اخراج استادان و دانشجویان منتقد از دانشگاه شده و از مقام‌های دولتی خواسته تا دانشگاه‌ها را پالایش کنند. روزنامه آفتابی از خبر داده که مسعود لواسانی، روزنامه‌نگاری که روزهای پس از انتخابات بازداشت شده، به 6 سال حبس قطعی محکوم شده است. به نوشته این روزنامه، دادگاه تجدید نظر مسعود لواسانی، روزنامه‌نگار و فعال عرصه مطبوعات، را به 6 سال حبس تعزیری و 10 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم کرده است. روزنامه ابتکار گزارشی از انتقادات مردم از افزایش بیرویه نرخ کرایه های حمل و نقل منتشر کرده و نوشته یکی از بحث های مطرح شده در این روزها منطقی و غیر منطقی بودن نرخ کرایه ها و افزایش آن و همچنین نرخ مسافربرهای شخصی است. این روزنامه به نقل از مقام های دولتی افزایش قیمت کرایه های حمل و نقل را خودسرانه توصیف کرده و به نقل از عبدالله جلالی دبیر شورای عالی ترافیک نوشته شورای شهر تهران مصوبه‌ای درباره افزایش کرایه تاکسی ها داشت که مورد تایید فرمان تندری قرار نگرفت و با این افزایش موافقت نشد. و همچنین گفته افزایش خودسرانه کرایه توسط تاکسیران ها افزایش روانی نرخ در جامعه را به دنبال دارد که با هدفمند کردن یارانه ها دو شوک را به مردم وارد می کند.
مروری بود به روزنامه‌های صبح امروز تهران از پارسا شمس که از این پس از طریق وبسایت رادیو فردا به همکاریش با ما ادامه خواهد داد و به ندرت از طریق رادیو گزارش‌های او را خواهیم شنید. گروه سرشناس مستان بار دیگر پا به اروپا گذاشته تا 18 کنسرت در شهرهای آلمان، نروژ، سوئد، هلند، بلژیک، فرانسه، اتریش و انگلستان برپا کند. عجب آب گلالودی عنوان گشت اروپایی این بار گروه 9 نفری مستان به سرپرستی هنرمند جوان پرواز همای است که تا 30 خرداد ماه سال جاری ادامه می‌یابد. شهرام میریان.
این چه جهانی است که نوشیدن می نارواست، این چه بهشتی است در آن خوردن گندم خطاست. آی رفیق این ره انسان
گروه مستان متشکل از 9 هنرمند جوان 6 سال است که در ایران شکل گرفته و به خاطر ارائه کارهای متفاوت موسیقایی به ویژه جوانان را به سوی خود کشانده. دیدار با دوزخیان عنوان گشت اروپایی سال پیش گروه مستان بود و این بار این گروه عنوان عجب آب گلالودی را برای 18 کنسرت خود در 8 کشور اروپایی برگزیده. سرپرست، آهنگساز، شاعر و خواننده گروه مستان پرواز همای است که در گفتگو با رادیو فردا درباره عنوان گشت این بار عجب آب گلالودی بیشتر گفته است.
عجب آب گلالودی به عنوان یکی از آهنگایی که ما اجرا میکنیم بر اساس اندیشه‌های تازه‌ای که در سر داشتیم و تمام آهنگایی رو که در این مجموعه اجرا میکنیم بر اساس این چیده شده و در بخش دیگر هم یک پارت عاشقانه اجرا میکنیم برای اولین بار که یک مضمون‌های تازه و نو در زمینه آهنگای عاشقانه داریم و اجتماعی.
برای اینکه نمونه‌ای از این عجب آب گلالودی رو شما به گوش شنوندگان رادیو فردا برسونید خوشحال میشم. چند بیتی شو اگه ممکنه زمزمه کنید.
پس از کنسرت اولم به امریکا وقتی سفر کردم به ایران، خب اتفاقات خیلی عجیب غریب افتاد. خیلی از مسئولین دوست داشتن اجرا کنیم، یه سری مسئولین مخالف اجرای ما بودن و شایعات زیادی در مورد ما درست کردن که این تر انتخاب ممنوع کنسرتی ما در ایران منجر شد. خب این حادثه باعث شد که من یه آهنگ تازه‌ای برای دفاع از خودم برای شایعاتی که در مورد من می‌ساختن بسازم و این آهنگ اسمش گذاشتم عجب آب گلالودی که در آغاز چکامه میگه که برو ای آن که از آزار مستان مست و خوشنودی، هر آن کس میکند بر پای آتش را کند در چشم خود دودی. عجب آب گلالودی در آن اندیشه بودی تا مرا رسوا کنی، اما چه غوغایی به پا کردی. عجب آشفت بازاری، عجب سودی، عجب آب گلالودی. این مضمونیه که پیامای دیگه هم در کنار این نهفته شد.
پرواز همای سرپرست گروه مستان در ادامه گفتگو با رادیو فردا یادآور می شود در سرودن ترانه ها همواره در تلاش بوده است از واژه های ناب فارسی استفاده کند و در 16 تصنیفی که در هر کنسرت این بار ارائه می دارد به این مهم توجه کرده است.
تنها یک نفر به قلی تاریخ می رسد، تنها یک نفر قله تاریخ میرسه، هر مرد پا شکسته که تیمور لنگ نیست، هر مرد پا شکسته که تیمور لنگ نیست.
گروه مستان پس از 18 کنسرت خود در 8 کشور اروپایی 24 مرداد ماه امسال در تالار والت دیسنی در شهر لس آنجلس اپرایی با نام عشق، انسان و عقل اجرا خواهد کرد و پس از آمریکا گشت هنری گروه مستان در کانادا ادامه خواهد یافت. سینا جهان‌آبادی، آزاد میرزاپور، علی پژوهشگر، پاشا هنجانی، محمود نوذری، علیرضا مهدی‌زاده، صحاب تربتی و اسفندیار شاهمیر، نوازندگان جوان گروه مستان، پرواز همای را در گشت‌های این بار در اروپا، آمریکا و کانادا همراهی خواهند کرد. شهرام بیریان، رادیو فردا.
با گزارش هنری درباره گروه موسیقی مستان به ساعت 8:30 و پایان دومین مجله بامدادی میرسیم. نیم ساعت موسیقی خواهید شنید و در ساعت 9 با بخش بعدی خبرها از رادیو فردا وعده خواهید داشت.
با جهان امروز، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
جان کاهی، شب های سیاهی دور از رخ ماهی، نه یاران همراهی جز قطره اشکی، جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، با آتش حسرت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، می‌سوزم و می‌نالم با حال تباهی، نابرده نصیبی، ناکرده گناهی، ای راحت جان چاره من کن، چاره من کن، به پیامی، به نگاهی بر دل زارم ایشم، تو گواهی. شبهای سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی، جز شعله آهی، با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، با آتش حسرت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل، می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرد نصیبی، ناکرد گناهی، ای راحت جان چاره من کن، چاره من کن، به پیامی، به نگاهی بر دل زارم ایشم، تو گواهی.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
Thank you.
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، شاید در میان شما باشند کسانی که به اینسومنیا یا همان بیماری بیخوابی دچارند. اینسومنیا دو حالت دارد، یا انسان به خواب می رود اما مشکل می تواند خواب بماند و مرتب بیدار می شود، و یا اینکه از آغاز با به خواب رفتن مشکل دارد. به خاطر داشته باشید که به جز نگرانی و استرس، عوامل دیگری هم باعث بیخوابی می شوند. درد، سر و صدای محیط، افسردگی، کار شیفتی و حتی عوارض جانبی برخی داروها نیز می تواند بیخوابی آور باشد. اگر از بیماری بیخوابی رنج می برید، قهوه و یا مشروبات الکلی ننوشید، سیگار نکشید، روزها ورزش کنید و قبل از خواب شیر گرم، جوشانده سنبولاتیب یا بابونه بنوشید و جدن از تماشای تلویزیون در اتاق خوابتان خودداری کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
کوچیکم صدا کن، همین امشب برای آخرین بار، که از فردا تو رو میبوسم ولی از پشت آجرهای دیوار. من با اسم کوچیکم صدا کن، همین حالا که بغزم تو گلومه، پیرهنت که بیشتر از من گرفته، عطر دستاتو کدومش. به جای این همه کبیره حسرت، قرار شد بینمون دریا بذاری. تو آزاد است، چی میدونی که میخوای؟ میخوای به این زودی منو تنها بذاری؟ کبیر حسرت، قرار شد بینمون دریا بذاری. تو آزاد است، چی میدونی که میخوای؟ میخوای به این زودی منو تنها بذاری. ولی از پشت آجرهای دیوار، من با اسم کوچیکم صدا کن، همین حالا که بغزم تو گلومه، این پیرهنت که بیشتر از من گرفته، عطر دستاتو کدومه. که میگفتی به خاطر من سختی راه و طاقت میاری، من توی فالت یه جاده دیدم، یعنی سپیده دم منو تنها میذاری. تو که میگفتی به خاطر من سختی راه و طاقت میاری، من توی فالت جاده دیدم، یعنی سپیده دم منو تنها میذاری.
لحظه بیا تنها تماشا کن، خجالت میکشی از من، برو حرفاتو هاشا کن، نگو هم دیگر رو دیدی، نگو حرفی زدم با تو، ولی باور بکن سخته نبینم خواب چشماتو، نبینم خواب چشماتو، خجالت میکشی از من، من این احساسو میدونم، به من برمیکنی اما دوباره با تو میمونم، خجالت میکشی از من، من این احساسو میدونم، به من برمیکنی اما دوباره با تو میمونم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه اول ماه می روز جهانی کارگر هستیم. وضعیت شما کارگران ایرانی چگونه است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Shut up.
که بجوشه خلق خروشه داره تماشا حاضر و قای صادق و کاسب شهن و نایب جملگی رسوا مشتی مشالله
رادیو فردا.
من از تبار عاشقام، شیشه عمرم قصه ها، منو به دست از برج شب که من اسیر سایه ها.